میدونیم که در ماده 19 اعلامیه جامع حقوق بشر قید شده هر کسی حق آزادی عقیده و بیان را دارد و حق مزبور شامل آن است که از داشتن عقاید خود بیم و اضطرابی نداشته و در کسب اطلاعات و افکار و در اخذ و انتشار آن با تمام وسایل ممکن و بدون ملاحظات مرزی آزاد باشد. و میدونیم که جمهوری اسلامی ناقض دائمی حقوق بشر در ایران بوده و با هر گونه اندیشه و بیانی که منتقد و یا مخالف رژیم باشد به بدترین شکل برخورد میکنه. اخیراً با دستگیری آقای پیمان فتاحی، بنیانگذار جمعیت فرهنگی معنوی آل یاسین و همکاران ایشون، عملا مخالفت خود و ستیزه خود رو با آزادی بیان و اندیشه به نمایش گذاشته. آزادگی برای روشن شدن وضعیت کنونی و نحوه اندیشه جمعیت آل یاسین با سرکار خانم یلدا نورشاهی، سخنگوی خارج از کشور آل یاسین، به گفتگو نشسته و ما اونو در اختیار شما به شرح زیر قرار میدیم. سرکار خانم نورشاهی، سلام عرض میکنم خدمتتون و خیر مقدم میگم. خیلی ممنون از اینکه وقتتون رو گذاشتید که ما بتونیم با شما صحبتی و گفتگویی داشته باشیم. ابتدا از شما خواهش میکنم که خودتون رو معرفی کنید و بفرمایید که در خارج از کشور چه فعالیت هایی رو شما انجام میدید.
سلام میکنم خدمت شما و مخاطبان شما. خیلی ممنونم از اینکه در اختیار من گذاشتید. من سخنگوی جمعیت آل یاسین در خارج از کشور هستم. همونطور که خودتون فهمیدین، قبلا همکاری هایی رو با نشریات داخل و خارج از این مجموعه داشتم. مدتی به عنوان یکی از سردبیران نشریه لغو مجوز شده به اسم هنرهای زیستن بودم. تا زمان حضورم توی ایران مسئول نهایی سازی کتاب‌های جمعیت آل یاسین و یاسین بودم و عضو شورای مرکزی بخش تحقیقات این مجموعه و همینطور عضو انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران.
خیلی ممنون و متشکر از لطف شما. میخواستم سوال بکنم که جمعیت آل یاسین چگونه شکل گرفته و از چه زمانی فعالیت خودشو شروع کرده؟
این جمعیت یک جمعیت فرهنگی معنویه که از حدود 12-13 سال پیش عمده فعالیت‌های خودش رو در محورهای فرهنگی، تحقیقاتی و پژوهشی شروع کرده. مسئولین بخش‌های مختلف این مجموعه از شاگردان استاد ایلیا آقای پیمان فتاحی هستند. این مجموعه در واقع یک مجموعه NGO و طبق آخرین آمار اعلام شده از طرف شورای مرکزی این جمعیت حدود 200,000 نفر عضو داره. در طی این سالها ما بیشتر از 10 تا نشریه داشتیم. نشریه مفت هنر زندگی متعالی، حرکت دهندگان، علوم باطنی، علم موفقیت، هنرهای زیستن، که این 5 نشریه با دلیل‌های مبهم و واهی که اکثرا توی قانون کشور تبیین صریح و شفاف نداشتن، توقیف یا لغو مجوز شدن. و نشریات دیگه مثل اخبار کودکانه، تفکر متعالی و بقیه نشریات ما. در بخش انجمن ها ما انجمن های شناخته شده ای داشتیم، مثل انجمن حرفه محققان و متفکران، گروه پژوهشی مدیریت حرفه ای که در طی سالها به آموزش دادن روش های مختلف تفکر، مدیریت و دادن مشاوره و برگزاری انواع سمینارها و کارگاه‌های آموزشی برای مدیران ستون مختلف در ایران در بخش‌های مختلف صنعتی مثل صنایع پتروشیمی، خودروسازی و بعد بانک‌ها و غیره اشتغال داشته. انجمن نویسندگان و مدرسین یاسین، انجمن جبهه تبعیت که بزرگترین تشکل زیست‌محیطی در خاورمیانه است و انجمن‌های دیگه. همینطور ما چندین نشر داشتیم، نشرهایی مثل نشر تعالیم حق، یاهو و حامی و البته نشرهای دیگه و چند مؤسسه فرهنگی.
خیلی متشکر از توضیحی که دادید. میخواستم اینم که این نام آل یاسین از کجا اومده و به چه معنا است و چگونه به این جمعیت الحاق شده؟
حتما. بخش های مختلف این جمعیت همونطور که اسم بعضی رو من نام بردم، در ایران هر کدومشون اسم خودشون رو داشتند. موقع دستگیری استاد ایلیا در سال 1386، بعد از شنیدن اخبار شکنجه های استاد ایلیا در بند 209، این نام رو به عنوان نام کل مجموعه ما معرفی کردیم. در سالهای گذشته علی‌رغم درخواست ثبت این جمعیت از طرف مسئولین این مجموعه کار ما به نتیجه نرسید و اجازه ثبت این جمعیت به ما داده نشد و طبعا هر بخشنامه مجزای خودش رو حفظ کرد. بعد من با خبر شدم که این نام سالها قبل انتخاب شده بوده، زمانی که اصلا بنده با این جمع آشنا نشده بودم. و در مورد اسمش، از نام این جمعیت برداشته زیاد و متفاوتی رو میشه کرد که بسته به نوع تلفظ و نوشتن معنی ظاهرا متفاوتی رو خواهد داشت و این خودش میتونه تا حد زیادی نوع نگرش این مجموعه رو نشون بده. شما میتونید به چند نام رو بخونید، ولی همه اونها در واقع نام یک مجموعه است. گاهی ظاهر کاملا مذهبی داره، آل یاسین، و گاهی به اسامی بعضی پیامبران نام برده شده در کتاب مقدس برمیگرده، یعنی به یکی از پیامبرانی که در کتاب مقدس نامش برده شده و میشه جمعیت الیاسین، و گاهی هم برداشت های دیگه. ولی اون چیزی که به نظرم الان مهمتره عملکرد و معنای وجودی و مبنای فعالیتی این جمعیت هست. الان اینکه این جمعیت بر چه مبنایی شکل گرفته، چه اهدافی داره و برای رسیدن به اهدافش چی کار کرده و برنامه های آیندهش چی هست، از اینکه چرا به این عنوان نامش برده میشه به مراتب برای شناختش گویاتره. و حالا شاید توی یک فرصت دیگه هم به بحث ریشه یابی اسم اون بپردازیم.
با تشکر. البته من سوالم در واقع کامل نتونستم در این بخش بگیرم که اصلا چرا این اسم انتخاب شده، ولی به هر حال اسمی است به قول شما انتخاب شده و همینو من کفایت میکنم دیگه، سوالم رو ادامه نمیدم. اما سوال دیگه ای که داشتم میخواستم بدم که شما یک تعداد 200,000 نفر توی صحبتتون گفتین که ثبت شده دارید در مجموعه گروهیتون. میخواستم ببینم که این لیست وجود داره و این افراد چگونه مشخص میشن، یا اینکه شاید این 200,000 نفر کسایی هستن که تو مراسم و جلسات شما شرکت میکردن. اگه توضیح بدید من خیلی ممنون میشم ازتون.
تمامی جلسات ما از طریق دعوت از اعضای ثبت نام شده برگزار می شده. پس اسامی هم که ما گفتیم همه ثبت شده و معلومه. لیست نام اعضا پیش بعضی از اعضای شورای مرکزی جمعیت هست که به صورت مستقیم حوزه فعالیتشون به مدارک ثبت نام اعضای مجموع مرتبطه. بعد از شدت گرفتن فشارها و نبودن امکان برگزاری جلسات و بسته شدن بعضی دفاتر ما در ایران، ما اعضای جدید زیادی رو داشتیم که به ما ملحق شدن و بعد از اون گاهی ما تعداد اعضا رو به شکل تخمینی بیان میکنیم.
سوال من، خیلی ممنون از پاسخی که دادید. میخواستم ببینم سیستم مدیریتی، سلسله مراتبی که جمعیت آل یاسین داره چگونه هستش و اصلا روش مدیریتی شما به چه سبکی هستش و امکانات مالیتون از کجا تأمین میشه و تهیه میشه؟
این مجموعه در واقع یک مجموعه NGO و مثل تمام سازمان های غیر وابسته به دولت، مخارجش توسط حمایت های داوطلبانه اعضاش تهیه میشه. بخش های مختلف این مجموعه ثبت رسمی شدن و شخص ثبت کننده که صاحب امتیاز اصلی هست همراه با چند نفر دیگه که از بین شایسته ترین افراد بر مبنای تخصص، تجربه و بقیه مؤلفه هایی که لازم بوده در اون بخش از کار بودن، تشکیل یک شورای مرکزی رو میدادند. یک نفر به عنوان مسئول اصلی یا مدیر عامل، بعد از اینکه خب آرای گرفته میشد و در نظر گرفتن مؤلفه های انتخاب شایسته ترین فرد، و بقیه هم با شرح وظایف معلوم در شورای مرکزی یا هیئت مدیره حضور داشتند. تصمیمات اصلی در شورای مرکزی گرفته میشد و بعد با کمک همکاران اجرایی میشد. در شورای عمومی همیشه پیشنهادات، انتقادات خلاق و نظرات همگی ثبت شده و در شورای مرکزی از بهترین اونها که گاهی تلفیقی از چند دیدگاه بوده مورد استفاده قرار می گرفته. در هر قسمت از کارها ما بخش های گوناگون خودمون رو داشتیم، ارتباط عمومی جداگانه داشتیم، بارگانی و حسابداری جداگانه که مربوط به هر بخش جدا از قسمت های دیگه جمعیت بوده. و این در مورد کل جمعیت هم صادق هست. یک شورای مرکزی داریم که تشکیل شده از نماینده های بخش های مختلف مثل نشریات، نشریات، انجمن ها و بقیه قسمت ها.